خواهند بود. با اعلام برنامه غذا سلامت زندگی دعوت میکنم که شنوندش باشید و با شما عزیزان در این بخش خداحافظی میکنیم.
غذا سلامت زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام. شنوندگان گرامی، نیمروز شما به خیر. امیدواریم حالتون خوب باشه. آرزوی ما همکاران در گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، سلامت و سعادت روز افزون برای شماست. طی روزهای هفته از ساعت 13:30 تا 14 با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیره. اگر نظر یا پرسشی هم دارید عزیزان لطفا مطرح بفرمید از طریق ارسال پیامک به شماره 3102. این گفتگو ویتامین B12 یا کوبالامین و منابع غذایی آن. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک و دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاس از حضورتون، خیلی متشکرم. آقای دکتر، به عنوان مقدمه پیرامون ویتامین B12 بفرمایید و عمل کردش برای بدن.
بله، بدن ما برای اینکه سالم بمونه نیاز به سری درشت مغذی ها، یه سری ریز مغذی ها.
بله.
اون ریز مغذی ها ویتامینان و مواد معدنی. تو ویتامینا محلول در آبن و محلول در چربی. ویتامین B12 یکی از ویتامین های محلول در آب. چه کارهایی تو بدن انجام میده؟ الان خدمتتون میگم. بدن ما به خاطر اینکه سالم بمونه، کل سلولای بدن ما یه جاهایی نیاز رشد پیدا کنه، سلولا تکثیر پیدا کنن، تعدادشون اضافه بشه و اینا. ویتامین B12 در رشد و تقسیم سلولی سلولای بدن یه نقش خیلی اساسی داره. یه مثال ساده شو بزنم. سلولای خونی ما گلوبولای سفید، قرمز و پلاکتان. گلوبولای قرمز یکی از اوناست که مدام داره هی تولید میشه و عمرشون تموم میشه، در واقع میمیرن عملا این سلولا. ویتامین B12 یکی از ویتامینایی که برای رشد و تقسیم این سلولای خونی مورد نیازه. البته برای سیستم عصبیمون هم لازمه، برای سلولای دستگاه گوارشمون هم لازمه، برای هر جایی که این رشته داره اتفاق بیفته این ویتامین B12 مورد نیازه. مطمئنن وقتی کمبود از این ویتامین رو داشته باشیم، همه این جاهایی که برای تقسیمشون، برای سالم موندنشون نیاز به این ویتامین داشتن دچار کمبود میشن و عارضه هایی رو ایجاد میکنن.
پس میتونیم بگیم بیشترین سهم رو در رشد و تقسیم سلولی داره. در گلوبول های قرمز هم تأثیر دارن در ساختار گلوبول های قرمز،
در سنتز گلوبول قرمز، در رشد و عملکرد سلولای عصبیمون، در عملکرد دستگاه گوارشمون، بله. سیستم قلبی عروقیمون، اینا نیاز به ویتامین B12 داریم که این فعالیت این عضوها به طور طبیعی صورت بگیره.
اسم دیگرش هم که همون کوبالامینه، که اگر شنیدیم بدونیم دقیقا مدل همون B12 هست، از ویتامین های محلول در آب. خیلی متشکرم. بخش گزارش ما الان آماده است. همکارم آقای محمد محمدی گفتگو کرده با هموطنان عزیزمون در خصوص ویتامین B12 و منابع غذایی که تامین کننده این ریزمغذی مهم برای بدن هستند. گوش میکنیم.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، شما همکاران گرامی، ظهرتون بخیر باشه. خوشحالم از این که باز میتونم در خدمت شما باشم با صحبت ها و سوالاتی از عزیزان در مورد موضوعی که مطرح شد در مورد ویتامین ها، به خصوص ویتامین B12. شما بفرمایید آیا اطلاعاتی در مورد گروه های مواد غذایی که دارای ویتامین B12 هستند دارید یا خیر؟
سلام، خسته نباشین، ظهر شما هم بخیر. نه متاسفانه خیلی نمیدونم در رابطه با ویتامین ها، حالا B12 رو خیلی نمیشناسیم. خیلی خوبه که روشن بشه برای مردم، گفته بشه، معلوماتشون در این زمینه بالا بره، بدونن که چه مواد غذایی چه نوع ویتامین هایی داره.
فکر میکنم که بسیار مواد غذایی هستن که این ویتامین رو داشته باشن، ولی بیشتر فکر میکنم حبوبات و غلات و اینا این ویتامین رو داشته باشن که فکر میکنم بیشتر مردم تو سبد غذایشون مصرف میکنن.
آیا تا به حال از مکمل های این ویتامین شما استفاده کردید یا خیر؟
مکمل هاش مثلا برنج و غلات و اینا، مثلا سبوس برنج و اینا مد نظرتون اگر باشه خب آره مصرف کردیم، یا نانی که سبوس داشته باشه، سبوسش بیشتر باشه و اینا، بله استفاده کردم.
بله به صورت دارو استفاده کردم، آمپولای تقویتی که B12 بوده استفاده کردم، یا قرص هایی که ویتامین بوده استفاده کردم. سعی کردم که حالا مصرف غذایی من ببرم بالا، ولی خب خیلی نه.
تشکر از شما و صحبت هاتون، همچنین شما همکاران گرامی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم از آقای محمدی همکار گزارشگر و خوبانی که در این گزارش شرکت کردن. ویتامین B12 و منابع غذایی اون موضوع برنامه امروز ماست. میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستیم، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر با دقت داشتین گوش میکردین، نظر شما رو بشنویم.
بله خیلی ممنون. خب خیلی جا واقعا اطلاعات مردم عزیزمون کم باشه، قطعا اون نیازهایی که بدن هم داره رو نمیتونن تامین کنن.
درست.
و وقتی ندونن مثلا منابع غذاییش چیه، خب مطمئنن خیلی جا توجهی بهش نمیشه.
و چقدر خوبه که مطالبه میکنن و میگن که چون عزیزی فرمودن تو این گزارش که بگید، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کنین، که ما هم دعوت میکنیم از شما کارشناسان خوب در این حوزه اون مطالب مفید رو آقای دکتر بفرمایید.
حتما. چون دنبال منابع غذایی برای این ویتامین بودن، من یه اشاره بکنم. ویتامین B12 از ویتامین‌های محلول در آبی هست که عمدتاً در محصولات حیوانی وجود داره. یعنی محصولات گیاهی ما از نظر میزان B12 فقیرن، کم توشون وجود داره. یعنی تو چیا داره B12؟ عمدتا توی گوشت، انواع گوشت قرمز، گوشت سفید، بوقلمون، انواع ماهی ها، حالا سالمون، قزل، انواع مختلفشون، توی جیگر و تا حدودی توی لبنیات ویتامین B12 وجود داره.
در گوشت ماهی هم ممکنه
بله باشه؟ بله بله، گوشت ماهی عرض کردم به خصوص ساردین، سالمون، ماهی تون، قزلالا منابع خیلی خوبه ویتامین B12 هستن که برای اینکه نیازهای ما تأمین بشه باید از این منابع غذایی استفاده کنیم. اشاره ای کردن توی غلات، حبوبات، کلن منابع گیاهی منابع خوبی برای ویتامین B12 نیست و بهتر اینه که از منابع حیوانی استفاده بشه تا بتونه نیازهای در واقع ماها رو تأمین بکنه.
ممکنه که منابع گیاهی برای تأمین B1 و B6 و اینا مناسب تر باشن، برای B12 نمیتونن منبع خوبی باشن.
ویتامین های محلول در آب عمدتاً در گروه میوه و سبزیجات، اون 2 تا 4 واحد میوه یا 3 تا 5 واحد سبزیجات در طول روز اگر ما مصرف کنیم، یعنی حداقل 2 واحد میوه و 3 واحد سبزیجات استفاده بکنیم، نیازهای ما به ویتامین‌های محلول در آب تأمین میشه، به جز این B12 که عمدتاً منابع حیوانی داره. البته خدمت همه عزیزان عرض کنم بله. که ویتامین B12 از در واقع معدود ویتامین‌های محلول در آبی که توی بدن ذخیره میشه. ما معمولا ویتامین‌های محلول در چربی توی بدنمون ذخیره میشه.
بله.
B12 یه استثناست که حالا خواست خداونده که توی کبد ما برای چند سالی ذخیره داریم، نیازهای ما رو تأمین میکنه. البته که وقتی دریافت طولانی مدت کم بشه یا شرایط جذب کم بشه یا نیاز ما بیشتر بشه، مطمئنن خیلی زودتر ما دچار علائم کمبود این ویتامین میشیم.
آقای دکتر، شرایط جذب چطور مختل میشه برای ویتامین B12؟
ویتامین B12 برای اینکه جذب بشه یه محیط اسیدی میخواد اول. یه فاکتوری توی معده ماست که اون فاکتور برای B12 حتما باید وجود داشته باشه که اینا به هم متصل بشه، شرایط قسمت اول و دوم روده کوچیک ما سالم باشه تا بتونه این B12 رو، یعنی غیر از این که من گوشت، ماهی، جیگر اینا رو میخورم، باید اسید معده‌ام هم خوب باشه، اون فاکتوره هم داشته باشم، جذب دستگاه گوارشم هم خوب باشه تا بتونه نیاز من رو تأمین بکنه.
بله، در غیر این صورت دچار کمبود میشیم که علائم بروز پیدا میکنه.
قطعاً.
و طبق آزمایش مشخص میشه که کمبود ویتامین B12 برای این بدن وجود داره.
قطعاً. بعد مثل هر در واقع ریز مغذی دیگه یه سری نشانه ها یا علائم بالینی دارد، اما قطعی بودن هر کدوم از اینا فرقی نمیکنه. یه اقدامات پاراکلینیک هم لازم داریم. یه آزمایش خون ساده میتونه وضعیت در واقع اون ویتامین رو توی بدن ما تعیین کنه که آیا ما نیاز داریم. مثل کمخونی برای B12 هم همینجور.
بله. خب پس این سوال من مطرح بکنم خدمتتون آقای دکتر محمدی فارسانی که چه افرادی بیشتر در معرض کمبود ویتامین B12 هستند و نشانه های کمبود برای این ویتامین چیا هستند؟
بله. همون چی گفتیم عمدتاً تو منابع حیوانی وجود داره. پس عزیزایی که گیاهخوار هستن اینا بیشتر مستعد کم بودن، حتما باید مکمل این رو دریافت بکنن. حتما. غیر از اینا عزیزایی که به هر دلیلی یه اتفاقی توی معده‌شون میفته، یه مثال بارزش عزیزایی که به دلیل چاقی‌های خیلی مفرط و کشنده جراحی چاقی شدن، معده‌شون جراحی براش اتفاق افتاده، دستکاری شده، تو اینها هم بیشتر در معرض کم بودن، حتما باید مکملش رو دریافت کنن. عزیزایی که مشکل گوارشی دارن، کسی که سلیاک داره، کسی که بیماری التهابی روده داره، کرون داره، کسایی که سیگاری هن، مصرف الکل هم میتونه از دست افرادی باشن که در معرض کمبود B12 هستن و ممکنه علائم کمبود براشون ایجاد بشه. که شایع‌ترین علائماش چیه؟ شایع‌ترین علائماش همون علائم کمخونی است، مثل خستگیه، مثل ضعف مدام، این احساس خستگی مدام و مزمن رو دارن، درد عضلات، درد مفاصل براشون ایجاد شه. ها، خیلی موقع حافظه‌شون دچار اختلال میشه.
بله.
یا که من حواسم نمیتونم تمرکز کنم، حواسمو نمیتونم جمع کنم، حتی کاهش اشتها، حتی اختلال افسردگی، استراب هم میتونه از علائم و نشونهای کمبود B12 باشه.
بله. خب آقای دکتر محمدی فارسانی، میزان نیاز و احتیاج افراد مختلف به این ویتامین چگونه است؟
میزان نیاز ما یه میزان خیلی کمیه. بله. به طور متوسط، حالا عددی که ما داریم 2.4 میکروگرم در روزه. البته وقتی خانم باردار میشه نیاز اضافه تره، وقتی دوره شیردهی براش اتفاق میفته از دوره بارداری هم براش بیشتره. درست. ولی اگر ملموس بخوام بگم، طبق اون طبقه بندی که برای گروه های غذایی داریم، اگر 2-4 واحد گروه گوشت رو در برنامه غذاییشون روزانشون باشه، تقریبا میتونیم بگیم که این نیازا براش تأمین میشه.
بله. حالا گوشت ها هم که اشاره فرمودین، گوشت قرمز، سفید، بوقلمون، جیگر و
تا حدود لبنیات میتونه، و تا حدود لبنیات از گروه لبنیات.
بله.
میتونه منبع خوبی بره.
بله. به هر حال باید منشأ حیوانی باشه اون ماده که مصرف میکنه.
بله.
بله. آقای دکتر، در صورت مصرف بیش از اندازه این ویتامین B12 و منابع غذاییش، آیا ممکنه که عوارضی برای بدن ایجاد بشه؟
کلن ویتامین های محلول در آب وقتی اضافه تر دریافت بشن، سیستم عملکرد داخلی بدن به نحوی است که اضافهش رو از طریق کلیه دفع میکنه، ما کمتر نگرانش، به خصوص وقتی این اتفاق در مورد دریافت اینا از مواد غذایی میفته. یعنی اصلا ما نگران این نیستیم که ما یه روزی دچار مسمومیت B12 بشیم که از غذا برای ما بیاد. اما از اون ور دریافت مکملش بیش از اندازه میتونه آسیب‌هایی رو تو بعضی از ارگان اون حتی کلیه ایجاد کنه، ولی به طور کل نسبت به خیلی از ویتامین‌ها، به خصوص ویتامین‌های محلول در چربی، دریافت اونها اونقدر آسیب زننده به سیستم بدنی ما نیست.
بله. آقای دکتر، ممکنه که ویتامین‌ها و عناصر معدنی وجود داشته باشن که با B12 تداخل پیش بیاد و جذب B12 رو کمتر بکنم؟ مثلا راجب ویتامین C مصرف بیش از اندازش میتونه مشکلی برای جذب B12 ایجاد بکنه؟
در خصوص جذب اونها، یه وقتایی بین مواد معدنی یه تداخلایی داریم. مثلا میگیم آهن رو با کلسیوم نخوریم، روی رو با هیچ کدومشون نخوریم. در مورد ویتامین های محلول در آب این مصداق وجود ندارد.
بله.
یا مثلا میگیم ویتامین C رو همراه با آهن بخوریم، جذب آهن بیشتر شد. در مورد ویتامین B12 این تداخل جذب اتفاق نمیفته، اون دغدغه ما کمتر. البته اسید فولیک برای اینکه عملکرد B12 کافی باشد برای اون رشد و تقسیم سلولی،
بله،
نیاز به تأمین کافی اسید فولیک هم داریم. یعنی یه وقتایی کم بوده اسید فولیک اتفاق بیفته، چون اونم در رشد و تقسیم سلولی نقش داره.
بله.
اون وقت ما هرچی B12 هم بدیم، باز عملکرد خودش رو B12 نمیتونه انجام بده. پس همراهی اینها خیلی بارز باید وجود داشته باشه، دریافتش به مقدار کافی B12 و اسید فولیک، ولی تداخلی با دریافت ویتامین C یا سایر ویتامین های محلول در آب نداره.
خب اگر بخواید که برمون یه نمونه مثال شما بفرمایید در خصوص همراهی اسید فولیک و ویتامین B12 که منبع غذایی باشه دیگه، مکمل اون اصلا روش صحبت نکنیم، مثلا قرار گرفتن چه مواد غذایی کنار هم میتونه
ما اسید فولیک رو باید عمدتاً از سبزیجات هست، دریافت منابع سبزی رو جدا استفاده کنیم، گوشت و مرغ و اینا رو منابع پروتئینی رو جداست، بدن البته این رو تنظیم میکنه، ولی دریافت انواع خورشت های ترکیب خیلی معمول و رایج و سنتی توی برنامه غذایی اکثر خانواده های ما وجود داره، هم منابع پروتئینی توی اون وجود داره، هم سبزیجات به شکل های مختلف داره تو اون غذای وجود داره، نیازها رو تامین میکنه.
آقای دکتر فارسانی، در خصوص ویتامین B12 و منابع غذایی اون و اینکه چه زمانی واقعا فردی نیاز پیدا میکنه که دیگه دریافتش از طریق مکمل‌ها باشه توضیح بفرمایید، و اینکه مکمل‌ها رو کی باید توصیه و تجویز بکنه برای ما؟
ما کلا میگیم وقتی یه ماده مغذی برامون، یه ریز مغذی توی بدن ما کم باشه، تا میتونیم باید از منابع غذایی اون رو جبران کنیم.
بله.
یعنی قدم اول در کمبود هر ماده غذایی مغذی، قدم اول تأمین اون ماده از غذاها و منابع غذایی اونه. اگر به هر دلیلی این امکان وجود نداشته باشه، یا کمبوده اونقدر زیاده که نتونه با خوردن غذا نیازهای بدن جبران بشه، تو اون مرحله ما توصیه داریم حتما مکملی استفاده بشه. اینی که من تا احساس خستگی کردم، ضعف پیدا کردم، یه روز خونه تکونی داشتم، تقلایی کردم، سری برم یا آمپول به کمپلکس به دوازم بزنم، خب این اصلا توصیه نمیشه. ممکنه این موقت یه احساس توان بیشتری رو برای فرد ایجاد بشه، اما هم این کاملا موقت و گذراست، هم خیلی از این از طریق کلیه دفع میشه. یه بار اضافه تری رو در واقع به کلیه هامون وارد کردیم، یه فشاری که حالا یه بار دو بار اما آروم آروم میتونه به کلیه های ما آسیب بزنه. پس اگر عزیزی منابع غذایی کافی رو نتونه دریافت بکنه و علائمی از کمبود داره، مثل اون خستگی، مثل اون ضعف، کاهش حافظه و اینا، حتما توصیه همونه که یه ارزیابی پاراکلینیکی، یه آزمایشی براش انجام بشه. اگه کمبودی داشت که معمولا تیم درمانشون این رو تشخیص میدن، همکارای تغذیه ما، پزشک معالجشون، تیم درمانشون صلاح دیدن، حتما براشون تجویز میشه. اون موقع میتونن حتی میتونن خوراکی اون رو استفاده کنن، یا در صورت صلاح دید میتونن فرم تزریق اون رو دریافت کنن.
ولی این که ما خودمون بریم سر خود از داروخانه تهیه کنیم، این اشتباهه.
مثل هر چیز دیگه توصیه درستی نیست که بریم بلی. استفاده کنیم. عرضم بار اضافه ایه که به ارگانهای مختلف وارد میشه.
هرچند که محلول در آبه، اما نیازی نیست به دریافت.
یه باری درسته محلول در آبه، اما محلول در آبه کی باید دفعش کنه؟ کلیه باید دفع کنه، مطمئنن این آسیب زنه.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر. اگر نکته‌ای باقی مونده در خصوص ویتامین B12 یا کوبالامین و منابع غذایی برای تأمینش، ما شنونده هستیم. اگر نه بریم سراغ بخش پرسش شنونده و پاسخ کارش.
من فقط یه اشاره‌ای هم بکنم که برای جذب ویتامین B12 عرض کردم که اسید معده لازم داریم اونو. عزیزای سالمند هم از گروه‌های دیگه‌ای هستن که در معرض کمبود B12 هستن و حتما توی ارزیابی‌هاشون این رو در نظر بگیرن. به پزشک معالجشون مراجعه کردن، یه ارزیابی برای وضعیت B12 شون هم حتما داشته باشن. اینو عرض می‌کنم که اگر ما بر اساس هرم گروه‌های غذایی گروه‌ها رو به اندازه کافی و اون حد اقل دریافت بکنیم، احتمال این که کمبود پیدا کنیم خیلی خیلی کمتره. ولی از اون ور اگرم علامتی پیدا کردین، یه ارزیابی دقیق توسط تیم پزشکی برای شما انجام بشه و بر اساس اونا درمان اختصاصیتون براتون صورت بگیره.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر محمدی فارسانی از توضیحات مفید و ارزشمندتون در خصوص اهمیت مصرف ویتامین B12 و منابعی که تأمین کننده این ریز مغذی مهم میتونن باشن. بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس. از همراهان خوب رادیو سلامت برنامه غذا سلامت زندگی همیشه دعوت میکنیم که اگر پرسش یا نظری درباره گفتگوها دارن مطرح بکنند. عزیزان از طریق ارسال پیامک به 30102.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
آقای مهدی کثیری از شهر ری این سوال رو مطرح کردن. چون آقای دکتر محمدی فارسانی گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتون. آیا کمبود آهن را می شود با قرص آهن جبران کرد یا نه؟
مطمئنن هر ریز مغذی کمبود داشته باشه، ما هم منابع غذایی رو میدیم و هم اون مکمل رو. توی بحث آهن دو تا مبحث رو داریم، یکی کمبود خود آهنه، یکی اونقدر کمبود آهن زیاد بوده و طول کشیده که این کمبود آهن باعث کمخونی هم شده. که در هر دو حالت اینا، چه ما کمبود آهن داشته باشیم چه کمبود آهن طول کشیده ای که باعث کمخونی هم پیدا کنیم، حتما نیازه که مکملش رو استفاده کنه. اینی که چه نوع مکملی استفاده بشه، خوراکی باشه، تزریقی باشه، با چه دوزی استفاده بشه، چه طول مدتی استفاده بشه رو تیم درمانشون، پزشک معالجشون تعیین میکنه که باید استفاده بشه. ولی توصیه اکید داریم که حتما مکمل رو استفاده کن،
چون مصرف زیادی این عنصر معدنی باز میتونه عوارض و پیامدهایی هم برای بدن داشته باشه. تجمع آهن در بدن.
قطعا. آهن مثل یه شمشیر دولبه است. دریافت زیاد به خصوص برای آقایون که معمولا از دستهی رو ندارن خیلی یه خاصیت اکسیدانی دارد. خیلی عارضه های رو توی کبد توی سیستم دفاعی ما ممکنه به جا بذاره که اون وقت جبرانش به این راحتی قابل حصول نباشه.
بله. خیلی متشکر. آقای دکتر محمدی فارسانی، خانم یا آقای شیرانی از اصفهان با ما همراه شدن، ایشون این سوال مطرح کردن. سلام، آیا آب و دوغ گازدار مثل نوشابه گازدار میتواند باعث پوکی استخوان شود؟
راجع به نوشیدنی های گازدار، اینها عمدتاً ترکیباتی رو به این اضافه تر میکنن که در واقع یه مقداری ترکیبات گاز داره که یه محیط اسیدی رو هم داره. خیلی از اینا فسفر هم دارن. وقتی که در واقع اون ترکیب فسفر تو برنامه غذایی باشه، به خاطر تداخلی که میتونه در جذب کلسیم اتفاق بیفته و همراهی با منابع غذایی کلسیم باشه، میتونه عوارضی رو برای ما به دنبال داشته باشه که میتونه مصرف منظم و طولانی مدتش باعث بشه که دریافتا کم بشه و ما رو مستعد پوکی استخوان بکن.
بله، یعنی هم نوشابه های صنعتی گازدار، هم آب گازدار، هم دوغ گازدار اگر که بیش از حد استفاده بشن و به صورت مستمر بخواد در برنامه غذایی ما باشه، بله میتونه باعث پوک استخوان بشه.
حالا اینو میخوام اینجوری بگم که اینا بین بد و بدتر است. اون نوشابهی که کالری هم داره و که چاقمون هم میکنه و که آرزاش آبه از اون کمتر داره، دوغه از همه اینا بهتره بازم، ولی همونم وقتی غیر طبیعی باشه، اگر طبیعی گازدار شده باشه و خودتون فرآیندی که براش اتفاق میفته، باز وضعیتش خیلی بهتره از بله. آب گازدار یا نوشابه گازدار.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر محمدی فارسانی از حضورتون در این برنامه و طرح نکته های ارزشمندتون در حوزه تغذیه، به خصوص ویتامین B12 و منابع غذایی تأمین کنندش و پاسخگوییتون به پرسش های شنوندگان. ما شما خداحافظی میکنم.
سلامت و تندرست باشید.
خیلی ممنون. دوستان شنونده، از شما هم سپاسگزاریم. لطفاً پرسش ها و نظرهاتون رو درباره گفتگوها برامون ارسال کنید به صورت پیامک به شماره 30102. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده گلماز عطایی، صدا بردار فاطمه جلالی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری، با آرزوی بهترین ها برای شما. خدا نگهدارتون.